کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. از دیروز شروع کردیم کتاب نطق‌های شیخ محمد خیابانی رو، مقدمه و سه نطق رو من خوندم. اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
نطق چهارم روز سه‌شنبه 31 حمل 1299. مرحوم خیابانی در این نطق لزوم تشکیلات و فواید آن را در حیات اجتماعی و ملی موضوع بحث قرار داده و مضرات جامعه بی تشکیلات و بی انضباط را با دلایل حسی و منطقی برای حاضرین ثابت و مدلل می دارد. لزوم تشکیلات در هیئت اجتماعی در سایه انقیاد و اتباع یک تشکیلات منظم و مستحکمی است که افواج قشونی می توانند از عهده کارهای بزرگ برآیند و دشمنان خود را سرنگون سازند. آیا نمی بینیم که یک عده مسلح و تابع دیسیپلین چندین صد یا چندین هزار نفر نظامی بر یک جماعتی که از صد مقابل خودشان کثیرتر است حاکمیت و آمریت می نمایند؟ ملت نیز باید قوه و قدرت ذاتی خودش را به واسطه تشکیلات مدنیه و سیاسیه موافق افتضاعات عصر حاضر تضعید نموده در مقابل دشمنان خیش یک وضعیت غیر قابل تزلزل و مأمون و مطمئن به وجود آورد. نطق پنجم روز چهارشنبه اول سور 1299. پافشاری و استقامت. مرحوم خیابانی در این نطق روح جماعت را با فکر و عقیده که در اجتماعات پیدا می شود مورد بحث قرار داده، روحیه یک فرد بشری را با احوال روحیه یک جمعیت مقایسه نمودند و در آخر این طور نتیجه گرفتند که برای تحصیل موفقیت در یک امر پافشاری و استقامت لازم است. روح جماعت مانند یک روح مستقل و متمایز بوده و تابع قوانین مخصوصه و دارای صفات علاهده می باشد. انسان هرقدر فکر و عقیده خود را عالی و وسیع اتخاذ نماید و رسوخ کامل در آنها به هم رساند، در موقع اقدام به ترویج و تطبیق فکر و عقیده خود بیشتر متحمل اشکالات و زحمات گشته، در طریق جانبازی و فداکاری بیشتر ثبات قدم به خرج می دهد. برای استوار نمودن شالوده این امر پافشاری و استقامت لازم است تا احوال روحیه طرف مقابل را نیز در نظر گرفته به تاکتیک و فنون حربیه او نیز اطلاع رسانیده نقشه های او را پیشبینی و به قدر امکان کشف نماید. یک کالسکه را که از راه خودش منحرف شده و در آب و گل باتلاق گیر کرده است نمیتوان با سرعت برق از آن موقع خطر نجات داده بدون هیچ تأخیر و توقعی به حرکت انداخت. باید یک زمانی که با اشکالات موجوده و همت مصروفه متناسب است مرور کند تا مقصود به دست آید و موفقیت حاصل گردد. همچنین است یک سنگی که به طرف آسمان پرتاب کرده اند پس از طی مسافت معین این سنگ در تحت جاذبه قوای طبیعیه به طرف زمین برخواهد گشت، ولی در میان مدت فعالیت قوه اولی که آن سنگ را از زمین دور می کرد و قوه ثانوی که آن را به طرف نقطه حرکت نزدیک می نمود یک دوره سکون و توقف، یک دوره محسوس عدم فعالیت حکمرانی خواهد داشت. اغلب در مملکت ما دشمنان اصلاحات و تغییرات رژیم مترصد همین فرصت می شوند و در همین موقع است که فریادهای واملت ها و دولت ها را به کنگره چرخ بلند می کنند. از چند روز توقف و تعطیل که می رود تا یک اداره مختل و معیوب را به یک اداره ترمیم و تصحیح شده جدید مبدل نماید استفاده نموده می کوشند تا طرفداران اصلاحات را در نظر افکار عمومی لکه‌دار و متهم سازند. باید ملتفت این حملات ناگهانی شده موقع ظهور و تاخت و تاز این دشمنان آب گلالود کن را قبلا پیش بینی نموده و یک رویه پیش گرفت که مهاجمات مغرضانه آنها را در اولین مرحله با یک وضعیت غیر قابل تهدید و تسخیر روبرو کند. معرفت بر این مراتب تکلیف افراد را تعیین می نماید که باید در چنین مواقع آمال اساسی خودشان را از نظر کنار نگذاشته در پیش همهمه های موقتی طرف مقابل از میدان مقاومت در نروند و بلکه بیشتر از پیش در اطراف رؤسا و نمایندگان خودشان صفهای خود را استوار و محکم نموده ثابت قدم و تزلزل ناپذیر باشند. نطق ششم روز پنج شنبه دوم برج سور 1299. افکار عمومی، اراده ملی. مرحوم خیابانی در نطق این روز مسئله افکار عمومی را مورد تدقیق و تحقیق قرار داده و ثابت و مدلل نمودند. در ایران هنوز دولتیان بر وجود اراده ملی معترف نیستند، ولی قیام آذربایجان این اصل را ثابت خواهد کرد که در ایران نیز افکار عمومی و اراده ملی موجود است. افکار عمومی که در ایران موجود است هنوز نتوانسته است نه در نظر مأمورین دولت یعنی طرف مقابل خودش در داخل مملکت و نه در تماشاگران علاقمند و یا بی‌طرف خارجه موجودیت خودش را به ثبوت برساند و هنوز هیچ کس بر وجود او اقرار نکرده است. مأمورین دولت هنوز دچار محاکمات قطعی افکار عمومی نشده اند، بلکه برعکس آنان در مقابل همه گونه عملیات خودشان انقلابات ناگهانی مشاهده نمودند و اثرات این انقلابات از امروز تا فردا باقی نمانده است. یک شکایت قفلتی از طرف ملت به جانب ادارات بلند شده. چند ساعتی یک واهمه و یک وحشت و اضطرابی در قلوب مأمورین تولید گشته و صفوف آراسته آنان را مدتی برهم زده است، ولی متعاقباً یک سکونت مساعدتر از اولی استقرار یافته و کارها به یک حالت آسوده تر از حالت اولی عود نموده است. مأمورین دولت در این حال حق دارند منکر افکار عمومی بشوند. اجانب نیز در پیش اقدامات خود و رقبا با هم مقامان خودشان افکار عمومی ایران را خیلی متبدل و متلون و بوقلمونی مزاج یافتند، یک استقامت و ثبات جالب دقتی را نخواستند در تظاهرات آن مشاهده نمایند. در پیش سیاست‌های متحول و سیاست‌های پی در پی روزمره افکار عمومی را همیشه متفاوت دیده، مثل یک رقاص پریشان حواس حرکات مماثل و طابق و نعل به نعل سایه خودشان را با نظرهای حیرت و تعجب نگریستند. قیام آزادی خواهان تبریز باید یک شکل ثابت و بارز چنان بر خود گیرد که دیگر این دفعه اشتباهات موجوده جای خود را به یک اشتباه واقعی داده، وضعیات کنونی را قابل اصلاح سازند. این مرام ممکن الحصول است، به شرط اینکه افراد تشکیلات دموکرات و آزادی خواهان عموماً در انتظام و انضباطی که تا امروز در اجتماعات و اقدامات خودشان مرعی داشتند تا آخر ادامه داده به ثبوت برسانند. تله ایشان خارج نیست. قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاد است که در حدود قوانین مملکتی از قوه به فعل آوردن آن ممکن خواهد شد. مخالفت ورزیدن با این قیام اعلان خصومت با یک نهضتی است که به شکل یک پروتست و یک اعتراض شدید بر ضد یک سلسله عملیات ارتجاعی به عمل آمده است. این مخالفت ها و این اعلان خصومت ها بر شدت عزم آزادی خواهان خواهد افزود و قوای مضبوطه که امروز در زیر یک دیسیپلین توانا تجهیز شده اند عنان آهنین خودشان را با کمال بی‌صبری می‌خواهند، در حین لزوم بر ضد این مخالفت‌ها و خصومت‌ها پرتاب خواهند شد. بالاخره قیام تبریز مدلل خواهد داشت که در ایران یک افکار عمومی و یک اراده ملی نیز موجود است. سرچشمه و منشأ مخالفت‌ها در نظر آزادی خواهان تبریز هیچ اهمیتی را حائز نمی باشد، خواه از صحن تجدد، خواه از آفاق تبریز، چه در حدود آذربایجان، چه از تهران و یا یک دهکده دوردست ایران. اگر مخالفتی سر بزند در نظر ارباب قیام یکسان خواهد بود و بر شدت و سرعت آن قیام خواهد افزود. پانویس: صحن تجدد منظور همان حیات اداره روزنامه تجدد، ارگان حزب دموکرات تبریز بود که همه روز عصر مرحوم خیابانی در آنجا نطق ایراد میکرد. نطق هفتم روز جمعه 3 سور 1299 ما حرف راست میزنیم. ما آزادی خواهان که به نام ملت و برای دفاع از حقوق ملت صدای خودمان را بلند کرده ایم نمی خواهیم هیچ گونه اطلاعی از زبان دیپلماتیک داشته باشیم و برای پنهان کردن آمال و مقاصدی که داریم دروغ‌های معمولی سیاسیون را به کار بریم. ما حرف راست و حقیقت می‌گوییم و در پیش این راستی و بی خوف و ملاحظه ماست که دشمنان ما بیشتر دچار ترس و واهمه خواهند شد. همچنین ما فریب نخواهیم خورد. ارکان حکومت ارتجاعی، آنانی که در دوره‌های خیانت و استبداد فعالترین عامل‌های مخالفین قانون اساسی و دشمنان آزادی بودند، با مواعید مزورانه نخواهند توانست ما را گول بزنند. ما امتحانات زیاد کرده ایم و انقلاب 15 ساله ما به حد بلوغ و سن رشد رسیده است. نیک را از بد شناخته، مجرب را یک دفعه دیگر تجربه نمی نماییم. نگهبانان واقعی و پاسبانان مادرزاد قانون اساسی همانهایی هستند که آن را وضع کرده اند. این نگهبانی مقدس را آزادی خواهان باید مانند یک تکلیف مهم تلقی نمایند که شایسته انسان که شایسته است انسان در راه آن از زندگانی چشم برهم بندد و خون خود را نثار کند. این تکلیف و عزم و تصمیم و اقدام باید نظر و فکر آزادی خواهان را در مافوق مسائل عادی و امور یومیه زندگانی تا یک درجه خیلی بلند ارتقا دهد. تا روزی که قیام دوام خواهد داشت هیچ دموکرات و آزادی خواهی نباید از مساعدت موقع استفاده نموده در صدد استیفای یک قرض قدیم و یا مطالبه یک حق سابق براید. در موقع مهم باید مسائل عادی را فراموش کرد، اساس کار و منافع عمومی را در نظر گرفت و از خوداندیشی تبرا و اجتناب نبود. باید فقط خیال و اندیشه صلاح عموم را به دل خود راه داد. مقصود یگانه ما تأسیس و ایجاد یک حکومت دموکراتیک و تأمین دوام و بقای آزادی این مملکت است. مخالفین این مرام دشمنان ما هستند و دستورالعمل یگانه عبارت از کوتاه کردن دست این دشمنان از اموری است که با رژیم آزادی مناسبت و رابطه دارد. به صدای رسا و بلند میگوییم ای مستبد، ای مرتجع، همه بدانید که ناموس، مال، جان شما در امان است، ولیکن بعد از این دیگر مقدرات دموکراسی را در دستهای ملوث خودتان نخواهید داشت. این حرفها را زبان یک شخص، یک فرد واحد، یک ناطق معین، زبان خیابانی نمیگوید. یک روح، آری روح دموکراسی است که این حرفها را میزند. ای آزادی خواهان، امیدوار باشید، زیرا با یک عزم و اراده معین دانسته و فهمیده قیام کرده اید و بدانید موفقیت و پیروزی با شماست. دست زدنهای طولانی. نطق هشتم روز چهارشنبه 4 سور 1299 علاقه تقلید. محکمترین عقاید ما مربوط به علاقه های ما می باشد. البته عادت و تقلید در تولید و تغییر عقاید ما دخالت بزرگی دارند، ولی در انجام همیشه علاقه است که ماهیت قطعی عقیده ما را تعیین و تهدید نموده، ما را بدون ماسک و نقاب با سجیه حقیقی خودمان معرفی می نماید. گاهی نیز عقیده به قدری یک روح را شیفته و فریفته اولویت و حقانیت خودش می سازد و به درجه ای آن را تسخیر و استیلا می نماید که در قبال آن تأثیرات و نفوذ علاقه نابود می گردد و این حاکمیت عقیده خودش تولید یک علاقه جدیدی را می نماید که هدم و ازاله آن آسان نیست. در پاره موارد یک فکر خصوصی به یک اساس حقیقی چنان استناد می کند و یک قوت مفید چنانی را حائز می گردد که ممکن نیست چشم از اهمیت آن پوشیده و صدای واحد آن فکر خصوصی را گوش نداد. بنابراین گاهی می شود در نظر گرفتن رای و عقیده و مطالعات یک شخص واحد و یا تدقیق حالات روحیه آن می تواند وسیله مشاهدات و تحقیقات خیلی نافع گردد. مثلا حالا می توان تصور نمود که حضرت اقدس والا آقای عین الدوله با لسان حال خودشان در پیش وضعیت حاضره مملکت با خود می گویند: من که قبل از انقلاب تمام مراتب و مدارج حکومتی و رسمی را یکی پس از دیگری طی نموده به عالی ترین مقامات رسیده بودم. در حین طلوع انقلاب وضعیات جدیده را قبول کرده و در پیش تقاضای آزادی خواهان سر تسلیم فرود آوردم و به ترتیباتی که در مملکت تأسیس نموده بودند رضایت دادم و خاموش نشستم. گفتم عهد ما سپری شد و عهد جدیدی در ایران شروع می شود. با علاقه تامه که به وضعیات قدیم و مقام شخصی خودم داشتم، بدون اسیان بر ضد وضعیت حادثه طریق مساعدت و مدارا پیش گرفتم تا بعدها ببینم متجددین چه حرکتی می کنند، چه تجددی در مملکت به ظهور می آورند. حالا با لسان حال خودش می تواند بگوید: ای ملت، آن امتیازات و تشخصات را از دست من گرفتی تا مجدداً به دست اشخاصی بسپاری که چند نقطه بودند. البته در این صورت نمیتوان ادعا نمود که یک تجددی در مملکت سر زده و رژیم تازه احداث گردیده است. پانویس: در اوایل قیام خیابانی حمل 1299 شاهزاده عین الدوله از طرف دولت مرکزی، کابینه وثوق الدوله، به سمت فرمانروای آذربایجان تعیین و منصوب شدند. آقای میرزا اسماعیل امین‌الملک نیز به سمت معاون ایالت وارد تبریز شدند. خیابانی با قیام خود مأمورین اعزامی مرکز را مجبور به مراجعت نمود، از جمله صاحب منصبان سوئدی ماجور دربیور لبک و فوکل بودند که برای تشکیلات نظمیه اعزام شده بودند. نتوانستند در تبریز بمانند، به تهران برگشتند. نطق روز دوشنبه 6 سور 1299، نطق نهم: هیئت اجتماعی و محیط. مرحوم خیابانی در این نطق مناسبات افراد را با محیط هیئت اجتماعی تشریح کرده و به این نتیجه رسیدند که باید محیط را تغییر داد، زیرا در اثر تربیت اجتماعی و محیط است که افراد با ایمان و علاقمند می شوند یا سست و بی علاقه می گردند. سپس به توضیح اقسام مسلک های سیاسی پرداخته اظهار داشتند مسالک سیاسی را به سه نوع اساسی قسمت کردند: ارتجاع، محافظه‌کاری، آزادی یا لیبرالیسم. ولی چون خط حرکت لیبرال ها تا امروز طوری بوده و رفتارشان به شکلی جلوه نموده است که ما مجبور می شویم مسلک خودمان را به اصطلاح خودمان مسلک تجدد بنامیم، مرتجعین تاکتیکی را تعقیب می نمایند که درست مانند دزدانی هستند که زمام قافله و کاروانی را در دست گرفتند. این زمامداران که رفیق قافله و شریک دزدان هستند کاروان را از راهی میبرند که بر کمینگاه راهزنان گذر داشته باشد. قیام ملت این سوء قصد را عقیم گذاشت. راهبران قافله وایستادند، جبهه خودشان را فوری تغییر دادند. پس از آن که نیم منزل بر وفق اینو من از اول میخونم قیام ملت این سوء قصد را عقیم گذاشت، راهبران قافله را ایستاندند، جبهه خودشان را فوری تغییر دادند. پس از آنکه نیم منزل بر وفق آمال خودشان طی کردند، امروز حاضر شدند که نیم منزل نیز بر طبق آرزوی ملت راه رفته، بعد از آن طرح نقشه دیگری را بریزند، غافل از اینکه قیام ملت برای یک ساعت نبوده. ملت بیدار دیگر نخواهد خوابید و زمامداران را مجبور به کار ما داشته تا اینکه وارد منزل شوند و از اجرای نظارت و مراقبت کوتاهی نورزیده تا بعدها اشخاص قابل اعتماد را دور خود جمع کرده زمام غافل را بر عهده آنان تفویض نمایند. آزادی خواهانی که در تبریز قیام نموده اند مانند قشونی هستند که باید از یک رودخانه گذشته به جانب منزل مقصود رهسپار شوند. برای جلوگیری از تعقیب قشون دشمن که از عقب آن می آید و برای ممانعت از حملاتی که خواهد توانست از پشت سر ما وارد نماید، باید پلی را که از روی آن عبور خواهیم نمود خراب کرده دشمن را در آن طرف رودخانه معطل بگذاریم. حالا آزادی خواهانی که با ادعای افراطی و ناگهانی خود جلوی این قیام افتاده میخواهند تندتر از همه کس راه بروند، در واقع فقط یک خیال دارند و آن عبارت است اینکه قبل از همه کس وارد پل شوند. پیش از عبور آزادی خواهان پل را منهدم سازند، راه موفقیت و نجات را به روی ارباب قیام ببندند، ولی غافل خودشان هستند. با هیچ حیله و دسیسه دموکرات ها را نخواهند توانست فریب بدهند. دموکرات ها سکوت و خونسردی خودشان را هرگز از دست نخواهند داد و با کمال آرامی از روی فکر متین در تعقیب نقشه خودشان استقامت خواهند ورزید. پانویس: پس از قیام خیابانی عده‌ای از دموکرات‌های افراطی که با روش قیام همراه نبودند بر علیه قیام معترض شدند و نسبت به هیئت مدیره آن اعتماد نداشتند. به نام تنقیدیون دسته دیگری تشکیل دادند و با سوسیالیست ها و دستجات افراطی دیگر ائتلافی نموده بر ضد قیام و همراهان خیابانی اقدامات می کردند. اشاره خیابانی در این نطق به آزادی خواهان افراطی و این دستجات است. خب رسیدیم به نطق دهم آقای حمید که بذاریم برای فردا با نطقهای دیگه.
بله حتما در خدمت
شما هستم. خیلی متشکرم از شما و شنوندگان عزیز، تا فردا دیگه.
روز شما بخیر باشه. تشکر میکنم. روزتون خداحافظ.